متکلم بود که ایشون معتقد بود به حدوث شرط و ما معتقد بودیم به قدم شرط. او معتقد بود به این که خداوند فائض به عالم نسبتی ندارد و بعداً به عالم نسبت فاعلی پیدا می کند و ما معتقد بودیم که خداوند از اول به عالم نسبت فاعلیت دارد. ما معتقد بودیم که خداوند نسبتش به تمام زمانها مساویه. اینطور نیست که در زمانی اولا باشد عالم رو خلق کند و در زمانی غیر اولا باشد. ما معتقد بودیم که نسبتش به عقول مساویه. چنین نیست که گاهی نسبت داشته باشد گاهی نسبت نداشته باشد، یک بار اولا باشد یک بار غیر اولا باشد. همچنین نسبتش به نفوس فلکی مساویه، به اجرام فلکی هم نسبتش مساویه. همه اینها رو در ازل موجود می کند، چون هیچ نسبتی اولا نیست، هیچ زمانی اولا نیست برای انتخاب خلق عالم. پس همه رو در ازل تا ابد ایجاد می کند. ولی حرکات افلاک و سماوات چه بالاخره اینها متغیرند، نسبت خدا به اینها مساوی نیست. یعنی یک نواخت نیست، مساوی نیست به معنای اینکه یک نواخت نیست. بنابراین ممکنه الان نسبت پیدا کند بعد قطع نسبت کند، تا اینکه این حرکت از بین برود. پس نسبت به زمان، نسبت به بخور، نسبت به نفوس و اجزام فلکی نسبت مساوی دارد و نسبتی اولا از نسبت دیگر نیست. اما نسبت به حرکتی که از این نفوس و اجزام صادر می شود و لازم این نفوس و اجزام است، نسبت به او یک نسبت یک نواخ ندارد. به هر کدام از این حرکت ها نسبتی پیدا می کند بعد نسبت تمام می شود. گاهی می گیم خداوند به همه اشیا نسبت مساوی دارد. اراده می کنیم که قدرتش، ارادهش به همه یک نواخت همه رو احاطه کرده. اینطور نیست که به بعضی ها دور باشه، به بعضی ها نزدیک باشه و به اونها خوب رسیدگی کنه، از بعضی ها دور باشه و به اونها کم رسیدگی کنه. بلکه او به تمام ممکنات نسبت مساوی دارد و همه رو فیض میرساند و همه رو اداره میکنه. گاهی پس میگیم نسبت مساوی دارد، معنیش قطعگاهی نسبت مساوی دارد، یعنی اینطور نیست که در قطعه‌ای نسبت داشته باشه و در قطعه دیگه نسبت نداشته باشه. مثلا به عبور در قطعه از زمان‌ها نسبت داشته باشد که خلقش میکنه، در قطعه دیگه نسبت نداشته باشد که خلقش نکنه، بلکه او دائما به عبور نسبت دارد، نسبت یک نواخت، دائما به اوقات نسبت دارد، دائما به نفوس و اجسام فلکی نسبت دارد. پس اینها میشوند ازلی و ابدی. بله، فقط نسبت به حرکتی که از نفوس و اجرام فلکی صادر می شود، نسبت به این حرکات نسبت مساوی ندارد. مساوی ندارد یعنی نه که اینها رو بعضی هاشون دورترن بعضی نزدیکترن و به اون دورتره دسترسی کمتر داره و اون نزدیکتره دسترسی بیشتر داره، این مراد نیست. بلکه مراد این است که این حرکات گاهی هستن گاهی نیستن، و چون این حرکات منشأ حوادث یومیان، پس می توان گفت حوادث یومیه گاهی هستن گاهی نیستن. این مطلبی که عرض کردم خلاصش کنم. خدا از ازل تا ابد به چهار چیز نسبت داره: یکی اوقات، یکی عقول، یکی نفوس فلکی، یکم اجرام فلکی. البته عناصر رو هم باید اضافه کرد، ولی ابن سینا در اینجا بحث در عناصر نمی کنه. و به بقیه چیزها خدا این چنین نسبت دارد که گاهی اونها رو ایجاد می کند گاهی نه. نسبتش من الازل الى الابد نیست، نسبتی که به بعضی از اینا داره، یعنی نسبت به حوادث یومیه، نسبت به حرکات سماویه، نسبت به اینها خداوند ازلن و ابدن نسبت ندارد، بلکه در قطعه ای از زمان به اینها نسبت دارد و اینها در همون قطعه هم موجود میشن. این خلاصه مطلبی است که ما در اینجا بیان کردیم و نتیجه ایست که از مباحث گذشته گرفتیم. هیچ استدلالی الان توش نیاوردیم، مطلب فقط داریم ادعا میکنیم، ولی نتیجه ایست که از حرفهای قبلی گرفته شد. حرفهای قبل نشون داد که متکلم که خلق و حادث کرده و فیض خدا رو موقت قرار داده اشتباه کرده. حالا ما میخوام نتیجه بگیریم که پس فیض خدا دائم است. منتها چهار تا فیض رو دائم میکنیم: یکی زمان را، یکی عقول را، یکی نفوس فلکیه و یک دیگری هم اجرام فلکیه. اینها رو ما دائم میکنیم و میگیم خدا نسبتش به اینها مساوی است. و حوادث یومیه رو یا به قول خودشون حرکت های افلاک رو اینو متغیر میبینیم، حادث میبینیم و میگیم نسبت خدا به اینها من الازل الی الابد نیست، بلکه در قطعه ای از بین الازل الی الابد هست. این نتیجه بود که از گذشته ما گرفتیم.
زمان رو مشکل حرکت داریم، پس زمان رو چی شد؟ یه حرکت داریم
اوقات، یعنی همون حاصل مقدار حرکت. اما حرکت که میگه یعنی حوادث یومیه که بر اثر حرکت ساخته میشه. این تو عبارت اینا رو باید توضیح بدم. اوقات رو می‌فرماید که خداوند زمان، زمان دائم است، اما حرکت اصل زمان، اصل حرکت هم دائمیه، اصل حرکت فلک، ولی حرکت‌های فلک حادثه‌اند. اصل حرکت برای فلک دائمی است، همونطور که اصل زمان دائمی است. ولی حرکت یونیه که باعث پیدایش حوادث اون میشه حادث. خب پس توجه کردید که تا اینجا ما نتیجه بحث گذشته رو گرفتیم، یعنی بحث کردیم با متکلم و دلائل متکلم رو رد کردیم، حالا نتیجه‌ای که مطلوب فلاسفه است گرفته میشه. صفحه 137 صفحه 11 قالو، یعنی قالو حکما، قالو فلاسفه. فیجب من اعتبار ما نبهنا علیه، از اعتبار این لحاظ، از لحاظ آنچه که ما تنبیه کردیم بر آن چیز، لازم آمد ان یکون الثانی. ما نبهنا علیه چی بود؟ ما نبهنا علیه این بود که لازم نیست همه موجودات حادث زمانی باشند، بلکه بعضی از اونها دائمی هم، فقط حادث ذاتی هم، حادث زمانی نیستند. از این تنبیهی که ما کردیم یجب لازم آمد، واجب شد که ان یکون از سان و الواجب و الوجود دیر مختلف نسب به سه چیز: یک، الال اوقات، دو، الال اشیاء الکائنت انها کنن اولی، یا سه، الا ما یلزم و ذالک الاعتبار لزوما ثانی. بینا باید دائم و نسبه باشد به این ستا، نسبت یک غیر متغیر، غیر مختلف. واجب شد که صانع واجب الوجود نسبتش به سه چیز مختلف نباشد، بلکه دائمی باشد. یک، الال اوقات، یعنی اصل زمان، نسبتش باید به اصل زمان دائمی باشد و اصل زمان دائما ساخته شده باشد. دو، والاشیاء الکائنت انها کونن اولی، یا کائن در اینجا معنی وجوده، کون اصطلاحی نیست، کون اصطلاحی وجود همراه با تغییره، اینجا کون یعنی خود وجوده، چون اشیایی که الان داریم بیان میکنیم عقول هم، عقول کون به معنی وجود دارن ولی کون به معنی مقابل فساد ندارن، کون مقابل فساد نداره. پس کون در اینجا به معنی اصل وجوده، نسبتش به اوقات غیر مختلف است و دائمی است. دوم، نسبتش به اشیایی که وجود میگیرند از جانب خدا اما وجود اولی و بلا واسطه، نسبتش به اونها هم نسبت دائمی است. اونها چه موجوداتی هستند که خدا از خدا بلا واسطه وجود میگیره؟ از یعنیم اقول هم، چون اینها میخوان واسطه در فیض بشن، خودشون واسطه نداره. و اشیایی که تکبون پیدا میکنن، وجود میگیرن انها از خداوند، کنن اولی، یعنی بدون واسطه وجود اولی، یعنی وجود بدون واسطه، که اصلا منظور وقوعه. و ما سومیه، یعنی غیر مختلف نسب، الا ما یلزم و ذالک لزومن ذاتی، یا الا ما یلزم و ذالک الاعتبار لزومن ذاتی. در بعضی نسخ اعتبار هست، در بعضی نسخ اعتبار نیست. نسخه سر کلاس همه یک جوره، شما چی دارید؟ نسخه تون بابایی چیه؟ اعتبار نداری؟ خب تا این نسخه شما اعتبار نداری دیگه، بقیه نسخه نیست که اکسانه. اما یلزم و ذالک الاعتبار لزوم من ذاتیه، کتاب شما چی دارم؟ اکسان
خب
خب اگر اعتبار نباشد راحت منو، اگر اعتبار داشته باشیم یه خودی به دست انداز میکنیم. و ما یزم اتبر اوقاتی، اتبر اشیای آنچه لازم زالک هست. زالک یعنی عقوب، لازم زالک یعنی لازم عقوب، لزومن اولی یاد، لزومن ذاتی یعنی لزومن اولی یاد، یعنی لزوم بلا واسطه، لازم عقولن بلا واسطه، لازم عقول نفوسن، نفوس فلکی هن. پس مراد از ما یلزم نفوس فلکیه و اجرام فلکیه. تو میدونی که مشرا معتقدن که عقول منشأ بلاواسطه هستند برای نفوس فلکیه و اجرام فلکیه، لذا اجرام و نفوس میشن لازم ذاتی، یعنی لازم بلاواسطه برای عقول. حالا میفرماید که خداوند نسبتش دائمی است به اوقات یک، به اشیایی که از خود خدا صادر میشوند بلا واسطه یعنی عقود، دو، و به اشیایی که یلزم و ذالک لزوما ذاتی یا اعتبار من نشدن، یلزم و ذالک لزوما ذاتی یا اشیایی که لازمه عقلند یعنی لزوم ذاتی، یعنی لزوم بلا واسطه، لزوم مباشری، یعنی نفس فلج و اجرام فلجیه، نفس و اجرام فلکیه لازم عقولند. خب زانی که برگردیم میبینه عقول، حالا اگر اعتبار داشته باشیم، زالکن اعتبار داشته باشیم چه میکنیم؟ اعتبار چی داری معنا کردیم؟ اعتبار رو معنی دوام وجود معنا کردیم. خب زالکن اعتبار هم همین میشه، یعنی زالکن اعتبار به معنای موجودات دائمیست که عقولند. اون وقت ما یلزم و زالکن اعتبار یعنی ما یلزم و وجودهای دائمی رو، چیزی که لازم وجود دائمیست، چیزی که لازم وجود دائمیست یعنی چیزی که لازم عقله، میشه نفس فلک و جرم فلک. پس از غیر معنا چه اعتبار رو بذارید چه اعتبار رو بردارید فرق نمی کنه، ولی اگر اعتبار برداشته بشه چنانچه در وضع نسخ برداشته شده، عبارات راحت تر معنا میشه. لزوم ذاتی هم معلوم شد که چیه، این لزوم بلاواسطه. الا ما یلزم استثناست، خدا غیر مختلف و نسب است به این سه چیز. الا یعنی مختلف و نسب است، دیگه غیر مختلف و نسب نیست، مختلف و نسب است به این چهارمی. چهارمی چیه؟ ما یلزم، ما کنایه از حرکته، حرکاتی که لازم می آیند از اختلافات. اختلافات چی؟ اختلافاتی که یلزم منها، اختلافاتی که این اختلافات یلزم منها، زمین منها به مای ما یلزم ذالک الاعتبار برمی گرده که کنایه از نفوس و اجرام فلکی است. از زمین منها به نفوس و اجرام فلکی راجع است و علت مؤنث آمدنش هم همینه که مایی که در عبارت آمده کنایه از مؤنثه، یعنی کنایه از حرکاته، کنایه از افلاک و نفوسه. ضمیر منها رو عرض کردم به مای مایلزم برمیگرده و چون مای مایلزم کنایه از اجرام و نفوس فلکیست، از ضمیر منها به اجرام و نفوس فلکی برمیگرده. در زمین یلزم هم که بعد از اختلافات فکر شده به خود اختلافات برمیگرده. عبارت اینطور میشه، از کدام مای ما یلزم کنایه از حرکته. عبارت اینطور میشه، الا یعنی نسبت دائم ندارد بلکه نسبت موقت دارد. چی نسبت موقت دارد؟ ما، حرکتی که یلزم من اختلافات، این حرکتی که از اختلافات لازم میاد، اختلافاتی که یلزم منها از نفوس فلکی و اجرام فلکی حاصل میشوند. اختلافی یلزم اندها داری؟ من اختلافات تلزم و اندها؟ البته یلزم در کتاب ما باید تلزم بشه، یلزم دوم که بعد از اختلافات آمده باید تلزم بشه، ولی شما میفرمایید به جای منها هم اندها دارید، یلزم اندها، یعنی یلزم انده همون نفوس و افلاک، منها هم یعنی من النفوس و الافلاک، خیلی با هم تفاوتی نداره. که اختلافات لازم می آید منها از نفوس و اجرام، این اختلافاتی که اختلافات احوالی که برای نفوس و اجرام هست مستلزم حرکت هست، وقتی این حرکت نسبتش به واجب تعالی دائمی نیست، اصل حرکت چرا؟ ولی هر حرکتی نسبتش به خداوند موقتی نداره. فیت و آها از تغییر، این فیت و آها ضمیرش برمیگرده به اون اختلافات یا برمیگرده به حرکاتی که از مای ما یلزم فهمیده میشود، به دنبال این حرکات مختلفه افلاک تغییر که همون حوادث یومی هستن می آین. پس حرکات و حوادث یومیه نسبت دائم به خدا ندارن، یا خدا نسبت به اونها نسبت دائم ندارد، بلکه نسبت موقتی. عبارت روشن شد چی داریم که عرض کردیم صانع به سه چیز نسبت دائم دارد، به چهارمی نسبت دائم ندارد. این خلاصه مطلبی است که به عنوان نتیجه از گذشته معلوم شد، یعنی معلوم شد که ما طرفدار حدوث عالم نیستیم، بلکه طرفدار قدم عالمیم، و قدم عالم هم اینطور معنی میکنه اوقاتش قدیم، عقولش قدیم، نفوس و اجرام سماویش هم قدیم، فقط یک موجود حادث دارد و اون حرکات و تابع حرکاته، حرکات همون حرکات فلکی هست، تابع حرکات هم حوادث یومی هست. میدونید که چطور حوادث یومی تابع حرکات هست؟ اینو قبلا توضیح دادم، چون مثلا یکی از حرکات حرکات خورشیده، خورشید با حرکتش باعث میشود که موجودات این عالم، موجودات این عالم چه حیوانشون چه انسان چه نبات، ساخته شود و پرورده شود. پس توجه میکنید که حوادث تابع حرکات. دیگه بقیه مطالبی که از شعر میخوام بخونم تقریبا گفته شد، همه مطالب رو گفتم، تطویرم کردم، شعر هم همین کار میکنم. لما فرق مصنف از احتجاجات متکلمین و جوابات فلاسفه به متکلمین، ذکر ما قبل حاصل این مذهب حکمای هاهنا، اون رو که حاصل از مذهب حکماست ذکر شد. هاهنا مربوط به ذکر هم میتونه باشه، مربوط به حاصل هم میتونه باشه. در اینجا ذکر حاصل از مذهب حکما رو، یا ذکر آن چرا که در این باب حاصل مذهب حکما است. و هو یعنی اون چی که حاصل مذهب حکماست چیست؟ این است که واجب الوجود نسبتش مختلف نمی شود به سه چیز، یکی به اوقات، یک تموم شد، دوم و الی معلولات هل اولیه، معلولات اولیه واجب، یعنی معلولات بلا واسطه، یعنی العقول التي لا واسطه بینها و بین المبدا الاول، عقولی که واسطه بین اونها و بین مبدا اول نیست، از لا واسطه تقریبتن بینهما، واسطه بیگانه بین مبدا اول و عقول نیست. البته همه عقول بلا واسطه نیستن، عقل اول بلا واسطه است، عقول بعدی واسطه دارن، اما واسطه شون قریبی نیست. پس این شد دوتا. خداوند نسبت دائمی دارد، یکی به اوقات، یکی هم به معلولات اولیه خودش که اهولن. سوم، و ما یلزم و ذالک اعتبار لزوما ذاتی یا عبارت ابن سینا تختی میکنه توضیح میده. و ما یعنی باز نسبت خداوند دائمی است به چیزی که، یعنی به جرم و نفس فلکی که لازمه این اعتبار است یا لازمه عقول است، لزوما ذاتی جن، اما لازمه بلا واسطه ذاتی، یعنی بلا واسطه. خب مراد از ما یلزم ذالک الاعتبار چیست؟ یعنی نفوس فلکی یک، اجرام کلی دو. فإنها تصدر عن العقول به حسب ذواتها بلا توسط شیء آخر. این فإنها دلیل بر یلزم و لزوما ذاتی یعنی، زیرا که این نفوس و اجرام از عقول صادر می شوند به حسب ذوات عقول، بدون این که چیزی دیگری، بل به حسب ذواتها بلا، بله تصدر عن العقول، این نفوس فلکیه و اجرام کلیه از عقول صادر می شوند به حسب ذوات این عقول بلا توسط شیء آخر، بدون این که چیزی دیگه واسطه بشه. چون چیزی دیگه واسطه نمیشه، پس لازم ذاتی عقوله، همونطور که عقول لازم اولی خدا برده.
چرا
قسم
جدا
فرما که نفوذ زکه، نفوذ اجزاز و خیلی از عقول هم دیگه وصف بشن،
از عقول صادر
میشن، خب بشن
اگه
یه جوری باشه،
مثلا
عقول اشهره رو باید عقول اشهره هم عقول گفتیم دیگه، عقول که گفتیم یعنی عقل یا عقول، همه دهتا عقل آمدن دیگه، عقول اشهره، عقول که گفتیم خود اشهره نهی بودیم، ولی همه شو توش آمدن. بعد در نفوس هم همینطور، هم نفوس هم عقول، اینا بالاخره چیزایی هستن که خدا بهشون نسبت دائمی داره، پس با ذکر میکنه. تو گفت که
از عقول صادر میشه،
خب
نفوس
و
اجرام از عقول صادر میشه،
صادر میشه این لازم هم دیگه. شما اشکان تون در اینه صدور و لزوم، علت رو میگن ملزوم، معلول رو میگن لازم و علیت رو میگن لزوم. علت رو میگن صادر، میگن مستر، معلول میگن صادر، اینا اسمای مختلف هست. بنابراین لزوم که میگیم یعنی علیت، لازم که میگیم یعنی معلول. الا ما یلزم من اختلافات یلزم و منها، الا یعنی نسبت دائم ندارن خداوند به این چیزهایی که، به چیزی که یلزم من اختلافات، چیزی که یلزم من اختلافات عبارت از حرکت که از اختلافات سماوات درست میشه، اختلافات حرکات احوال، اختلافات احوال سماوات. اختلافاتی که یلزم منها، اختلافاتی که این اختلافات از نفوس فلکیه و اجرام فلکی صادر میشه، این حرکات و این اختلافات که منشأ حوادثند، اینها نسبت دائم به خدا ندارن، خدا هم نسبت دائم به اینها نداره. منظور از مایلزم چیه؟ حرکت سرمدیه، یعنی حرکت سرمدیه چه اللازم من اختلاف اوضاع تلک الاجرام، حرکت سرمدیه که از اختلاف احوال اوضاع این اجرام سماویه درست می شوند، یعنی چون اجرام سماویه اختلاف و حالت پیدا می کنن، حرکت می کنن، هر حرکتی که می کنن یه حالت جدید براشون پیدا می شه، دوباره منشأ می شه این حالت جدید برای حرکت بعدی. سرمد یعنی دائمی، حرکت سرمدی یعنی حرکت دائمی، چون اینا حرکت فلک رو حرکت دائمی میدونن، اصل حرکت فلک رو حرکت دائمی میدونن، لذا اسمش میزن حرکت سرمدیه. حرکت هایی که ما انسان ها یا حیوانات در زمین انجام میدیم حرکت سرمدیه نیست، حرکت حادث است، حرکت فلک حرکت سرمدیه است. فیتبه آها التغیر، یعنی به دنبال این حرکات و اختلافات تغییر واقع میشه. و تغییر این چی؟ یعنی حوادثی اومده. خب پس روشن شد که خداوند نسبت به اشخاص و حرکات و نسبت به حوادث یومیه نسبت دائم نداره، لذا اینو میشن حادث. اما نسبت از به اوقات، عقود و نفوس و اجرام سماوی یک نواخت و دائمی، لذا این موجودات ها میشن دائمی. موقتی هر دورش موقتی دیگه، ولی اصل حرکت سرمدیه، ولی هر دوری که فلک میزنه سرمدی نیست دیگه، هر دوری که میزنه موقتی. حالا باید فکر کنیم این تحتیق میشه
اجرام کلیه چیه؟
میفرمایید اجرام کلیه، چرا گفته اجرام کلیه؟ اجرام کلیه اصلا کلی برای یک چیزی گفته میشود که تغییر نمیکنه، چون خاصیت کلی تغییر نشدنه. گاهی کلی میگن و ثابت اراده میکنن، ثابت رو میگن کلی، یعنی ثابته، یعنی تغییر نمیکنه. اینجا هم اجرام کلی یعنی اجرامی که تغییر نمیکنن، وضعشون تغییر میکنه، حالتشون و تغییر میکنه، اما خودشون تغییر نمیکنه. از این جهتشون کلیه میگن، بله؟ کون فساد درشون نیست، اختلاف چیپ درشون نیست، اختلاف کم یا حتی اختلاف عین درشون نیست، فقط اختلاف وضع درشون هست و همین اختلاف وضع باعث ادامه حرکتشون میشه. البته اجرام کلیه یه اطلاق دیگه هم داره و اون ظاهرا در اینجا مراد نیست. هر کوکبی دارای افلاکیست که مجموعه افلاک رو میگن فلک کلیه، ممثل و خارج المرکز و تربیع هر کدوم میشه فلک جزئی، مجموعه میشه فلک کلیه. در اینجا ظاهرا مراد نیست، چون فلک جزئی هم در اجرام کلیه داخل هم، چه فلک کلی بگیری چه فلک جزئی بگیری، علایه حالین اجرام ثابته هستن و نسبت خدا به اونها دائمی است. همه اونها رو ما قدیم میدونیم، یعنی اینا قدیم میدونن، چه افلاک کلیه رو و چه افلاک جزئیه رو. پس مراد از کلیه در اینجا اون کلیه که در مقابل جزئیه باشد نیست، مراد همون کلیه به معنی ثابته.
قریبه که
همون که اونجا که واسطه هست از جنس خود عقول رضا قریبه نیست. قوله فهازهی یل مذاهی. ابن سینا بعد از این که فصل تقریبا به پایان رسید اینطور میگه، میگه اینا که گفتیم مذاهبی بودند در باره فعل خداوند، قبل از این مذاهب هم مذاهبی بودند در باره وحدت و تعدد خداوند. اول پس که ما وارد شدیم این چنین وارد شدیم که در باره خدا مذاهب مختلفی است، بعضی میگن واحده، بعضی میگن متعدد، و بعد که این بحث تمام شد وارد این بحث دیگر شدیم که کسانی که قائل به وحدت خدا هستند دو گروه شدن. بعضی هاشون گفتن که خدا فاعل ازلی، بعضی گفتن خدا فاعل موقته. حالا ایشون میفرماد که این مذاهبی که ما گفتیم که در مورد فعل خداوند بود، که گروهی گفته بودن ازلیست و گروهی گفته بودن حادث است، این مذاهب تمام شد بیانش، به عقل تو واگذار کردیم، خودت ترجیح بده ببین حق با کدام یکی از طرفینه. آیا حق با حکماست که قائل به دوام فعلا، یا این که حق با متکلمینه که قائل به موقت بودن فعلا؟ و بعد می فرمد که این بحث خیلی بحث مهمی نیست. حالا فرض کن فعل خدا دائم یا غیر دائم، هرچند شناخت حق همه جا مهمه، ولی این بحثی که ما کردیم اگر چه خودش مهمه، ولی نسبت به یک بحث دیگه مهم نیست. بحث دیگه اینه که خدا واحد است یا متعدد. اون چی که مهمه اینه که خدا رو واحد بدونی. حالا بعد از این که خدا رو واحد دونستی، اگر یه وقتی در نحوه خلقت، در دوام و موقت بودن خلقت شک کردی یا حکم خلاف گفتی، درست خلاف رفتی، ولی باز خیلی مهم نیست. اون چی که مهمه اینه که خدا رو باید واحد بدونی. در بحث وحدت خدا اگر انحراف پیدا کردی مشکله، در بحث فاعلیت خدا انحراف چندان مشکل نیست. فهذه هی المذاهب و الیک الاختیار، به عقل که دون هواش، با عقلت بیا در این مسئله انتخاب کن، نه با هوا و هوسات، به طرفداری از فلاسفه یا به طرفداری از متکلمین که نوعی هوس است وارد بحث نشو، بلکه با عقلت وارد بحث بشو و ببین که حق با کدام طرفه، با متکلم است که عالم رو موقت و حادث میدونه، یا با حکیم که عالم رو دائمی و قدیم میدونه. بعد ان یجعل واجب الوجود واحدن، بعد از اینکه واجب الوجود واحد نامیده، واحد دانسته میشود، دیگه اختیار با تو، خودت برو در بین این اقوال انتخاب کن. مراد هم عبارت توجه کنید، کلمه بعد داره، الیکل اختیار بعد ان یجعل واجب الوجود واحدا. فخر رازی از این کلمه بعد تفرع فهمیده، فکر کرده که این مباحثی که ما میخوام مطرح کنیم متفرع است بر وحدت واجب الوجود. مباحث مربوط به فعل متفرع بر وحدت واجب الوجود. بعد در ابن سینا اشکال کرده که چطور تفرع در اینجا هست، چطور این بحث فرع اونه، دو تا بحث جدای از هم به هم ربطی نداره. یعنی ربط اونجوری ندارن که یکی بر دیگری متوقف باشه. چرا میگی بعد از اینکه توحید را اثبات کردی برو سراغ فاعلیت و با عقل خودت اقوال در مورد فاعلیت رو جستجو کن و انتخاب کن؟ فقط به ابن سینا اینطور میگه، خاطر جواب میده، میگه که این کلمه بعد در اینجا به معنی نیست که شما استفاده کردید، منظور اینه که بعد از این که واجب رو واحد قرار دادی دیگه دغدغه زیادی نداری، نگرانی نیست. حالا تو فعل وارد شدی، اشتباه هم کردی کردی، درست هم رفتی رفت، توی اعتقادت به وحدت و تعدد واجب باید خیلی دقت کنی. بعد از این که دقت کردی و به حق رسیدی دیگه این مسئله مهم نیست، مسئله آسانه، مسئله فاعلیت خدا آسانه. حالا با عقلت وارد بشی حق رو میفهمی. اگر یه وقتم هوا هوس دخالت کرد، انحرافی بیش آمد، مشکلی نداری. ابن سینا میخواد اینو بیان کنه، نمیخواد تفرع یک باب بر باب دیگر رو توضیح بده، نمیخواد بگه بحث در فاعلیت خدا متفرع بر بحث در وحدانیت خدا. تا شما اشکال بکنید بگید تفرعی در کار نیست. مراد او یعنی مراد مصنف این است که تنازع در قدم عالم و حدوث عالم آسان است نسبت به تنازع در وحدت واجب الوجود و کثرت واجب الوجود. تنازعی که مربوطه به وحدت و کثرت واجب اون مهمه، اونو باید سعی کنی که یه جوری حلش کنی و به حق برسی. و این نزالکه مما لا یرخص التساهل فیه، اجازه تساهل در این مسئله داده نمیشه. کوتاهی نباید کرد، باید با دقت وارد شد و بحث وحدت واجب الوجود رو اثبات کرد. پس مراد مصنف اینه که وحدت واجب الوجود مهم است و بعد از اینکه وحدت واجب الوجود، بعد از اینکه با کلمه رد دادن به کار میبرن، بعد از اینکه اثبات واجب الوجود به اثبات وحدت واجب الوجود شدی، دیگه خیلی بحث در قدم و عالم سخت نیست. اگر هم به نتیجه نرسیدی دغدغه زیادی نیست، بالاخره بازم مسلمانی و موحدی همون کافیه. و لیس مراد او، مراد مصنف این نیست که برای مسئله حدوث و قدم تعلقی به مسئله توحید است، چنانچه فخر رازی فهمیده و اشکال کرده. نمیخواد ابن سینا بگه که مسئله قدم و حدوث متفرع بر مسئله وحدت و تعلقه. و شما اشکال کنید و بگید متفرع بودن در اینجا معنا نداره. ابن سینا فقط میخواد بیان کند که اون اختلافی که ما در این فصل اولا ذکر کردیم اختلاف مهمی، اختلاف بین وحدت واجب الوجود و تعددش، اونجا باید دقت کنید که حق رو انتخاب کنید. اما در این مباحثی که الان ما متفرع کردیم، در این مباحثی که ما الان مطرح کردیم، در این مباحث از کردم دفتقه نیست، نگران نیست. خب نمط پنجم که در سن و ابدا بود، یعنی در فعل واجب تعالا بود، تمام شد.
حالا نظر نهایی چیه؟ هر خلاصه ظهور آیات و
قرآن، ما تمام مطالبی که باید بگیم در طول این نمط گفت. حتی از روایت هم در بعضی مباحث این استفاده برد، توضیحات لازم هست که
این یجعل
بعد ان یجعل عقل واجب الوجود را واحدن، اشکالی نداره. یجعل هم بخونید خوبه، یجعل هم بخونید که زمیرش رو به عقل واجب کنید بازم خوبه.
همه
مثلا آیات و نمت همشون را دیگه شروع کنیم من نمت هفته هشتون رو دارم نمی کنیم فقط شیش تا